مراحل گام به گام نوشتن رایتینگ تسک دو در آیلتس آکادمیک و جنرال به چه صورت هست؟ من ابوالقاسمی هستم، آموزگار آیلتس و تافل و در اینجا این فایل صوتی رو برای دانلود از سایت IELTS2.com ضبط میکنیم. برای پاسخ دادن به این پرسش باید نگاهی داشته باشیم به مراحل تنظیم یک پاسخ استاندارد رایتینگ که بتونه به راحتی برای زبان آموز و شرکت کنند در آزمون نمره 7 یا 6 رو برآورده کنه و برمقام بیاره. من یکی از پرسش‌های استاندارد آیلتس رو از جلد 9 کمبریج آیلتس صفحه 130 انتخاب می‌کنم و بر پایه این پرسش سعی می‌کنم مراحل رو توضیح بدم برای علاقه‌مندان. در صفحه 130 رایتینگ تسک 2 داریم: Some people think that the teenage years are the happiest time of most people's lives. Others think that adult life brings more happiness in spite of greater responsibilities. Discuss both of these views and give your own opinion. خب این یکی از سوال‌های متداولی هستش که در رایتینگ تسک 2 یا نوشتن اسی باهاش روبرو میشیم. دو طرف یا دو سویه مطرح میشه در پرسش و با توجه به اینها گاهی اوقات پرسش به این صورت هستش که خب شما اگری هستی یا دیسگری، یا پرسش مثل اینجا به این صورت هستش که باید دو طرف رو بررسی کنیم و حالا گاهی اوقات give your own opinion، ایده خودمون رو هم بگیم، نظر خودمون رو هم بگیم، یا اینکه نظر خودمون دیگه لازم نیست، فقط دو طرف رو بحث کنیم. اینجا دیدگاه خودمون رو هم باید اشاره کنیم. خب مهمترین بخش در ابتدای کار، زمانی که یه همچین پرسشی در روبروی شما قرار میگیره، این هستش که سوال رو با دقت بخونید. شاید این رو قبلا هم شنیده باشید. سوال باید با دقت خونده بشه و به کلید واژه هایی که داخل سوال هست توجه کامل بکنید. ببینید، مثلا اینجا تینیجرز یکی از کلید واژه ها هست، هپینس یکی دیگه از کلید واژه ها هست که چندین بار تکرار شده، و در برابر تینیجرز ادالت لایف رو داریم، یعنی دو سو داره این سوال: تینیجرز، ادالت لایف، هپینس. و شما وقتی که سوال به این صورت هست که دیسکاس بوث ویوز، یعنی در یکی از پاراگراف های اصلیتون باید راجع به یکی از این موارد، مثلا تینیجرز and having more happiness صحبت کنید، در طرف دیگه راجع به ادالت لایف باید صحبت بکنید. این حالت کلی هستش. بعد از اینکه شما توجه دقیق داشتید به سوال و به کلید واژه ها توجه کردید، باید سعی کنید که پرسش رو کاملا متوجه بشید که منظور کلیش چیه. به نظر شاید خیلی بدیهی بیاد، ولی در واقع همین این موضوع و بی‌توجهی کردن که گاهی حالا خصیصه بعضی از افراد هست و گاهی دیگه نتیجه استرسی که توی آزمون دارن، این باعث میشه که شما آف تاپیک یا خارج از تاپیک یا پرت بنویسید. اصطلاحاً اگر آف تاپیک بنویسید، که برای خیلی از زبان آموزان اتفاق میفته، حتی کسایی که در حد لول برای مثال 7 یا حتی بالاتر از نمره 7 هستند، اگر آف تاپیک بنویسید بابتش جریمه خواهید شد و نمره از شما کسر میشه تا حدودی. برای همین این دقت کردن به خود سوال خیلی مهمه، درک کردن سوال خیلی مهمه. اگر درک درستی داشته باشید و سعی کنید که درست با کاهش دادن استرستون درک درستی از سوال داشته باشید، میتونید وارد مرحله بعد بشید. مرحله بعد اینه که به سرعت کوشش کنید تمام ایده هایی که به نظرتون میرسه رو تو ذهنتون دستبندی کنید، یا دست کم سعی کنید همه رو مرور بکنید. سوال های آیاس در بخش دوم و البته تافل به صورتی طراحی میشن که حالت جنرال داشته باشن و تقریبا همه بتونن راجبشون یه نظری بدن، یه ایده‌ای بدن. اینطوری نیستش که حالت تخصصی داشته باشه. برای مثال سوالی مثل این که حالا سالهای نوجوانی و تینیجرز با خوشبختی و احساس خوشبختی بیشتر همراه، یا سالهای بزرگسالی، این سوالی هستش که نیاز به تحصیلات دانشگاهی نداره، نیاز به تحصیلات فنی نداره، اطلاعات فنی، هر کسی میتونه یه نظری بده. باید کوشش کنید ایده هایی که به ذهنتون میرسه رو خیلی سریع روی کاغذ بیارید. لازم نیست ایده ها رو کامل بنویسید. همین که یه کلید واژه یا حتی چند حرف رو بنویسید که خودتون متوجه بشید توی چک نویستون که چی نوشتید کفایت میکنه. بهترین کار برین استورم کردن یا این هستش که تمام ایده ها رو بیارید یا ایده پردازی بکنید. در بسیاری از کتاب های مرجع نوشته شده که باید این ایده ها به صورت کلی روی کاغذ آورده بشه به سرعت. خب در اینجا مثلا برای اینکه تینیجرز هپی ترین تایم با خوشبختی بیشتر همراهه، خب اولین چیزی که به ذهن تقریبا همه بچه ها میرسه اینه که خب ریسپانسیبیلیتی ندارن، خیلی مسئولیت خیلی زیادی ندارن، اگر داشته باشن مسئولیت زیادی نیست، شاغل نیستن، استرس کار رو ندارن، استرس بیزینس رو ندارن و تایم آزاد زیادی دارن. اینا تقریبا ایده‌ای هست که به ذهن تقریبا تمام بچه ها میرسه. و از طرف دیگه حالا چرا بعضی ها میگن که دوران بزرگسالی یا ادالت لایف هپینس بیشتری میتونه داشته باشه؟ به خاطر اینکه در این دوران شما در واقع شغل دارید، به هر حال دوستانی دارید که آدم های مهمی ممکنه باشن و امکان تشکیل خانواده دارید، امکان بچه دار شدن دارید و اینها عواملی هستن که بسیار از افراد مرتبطشون میکنن با احساس خوشبختی و خوشبخت بودن. خب اینا ایده های کلیه که همونطور که گفتم خب ممکنه به ذهن هر کسی برسه، چیز عجیب و چیز خیلی فنی نیستش. خب شما باید سعی کنید که با توجه به دو تا مین ایدیایی که ما داریم، یعنی دو سوی این رایتینگ، یکیش که گفتیم مربوط به تینیجرز، یکیش مربوط به ادالت لایف، سعی کنید ساپورتی که بر هر طرف دارید رو دسته‌بندی کنید. معمولا روال کلیش اینه که وقتی میخواید این ایده ها رو تو دو گروه کلی بچینید، باید سعی بکنید که تقریبا به دو یا نهایتا سه تا گروه تقسیمشون بکنید. مثلا برای تینیجرز اوکی، they don't have responsibility, much responsibility and don't have full time job. این دو تا مورد رو میتونید مثلا به عنوان ایده هاتون بیارید برای که ساپورت کنید که چرا تینیجرز خوشبخت با دورانی که با خوشبختی بیشتری همراه، happier time هستش. و برای ادالت لایف مواردی گفتیم به همین ترتیب به دو مورد یا سه مورد میتونید اشاره بکنید، یعنی به خاطر اینکه به هر حال امکان تشکیل خانواده دارن، امکان بچه دار شدن دارن، همین دوتا هم میتونه کافی باشه، ولی میتونید بیشتر از اون هم بنویسید. مورد خیلی مهمی که وجود داره در مرحله بعدی این هستش که برای هر کدوم از این ایده هایی که آوردید باید سعی کنید ساپورت یا پشتیبانی تهیه کنید، فراهم بکنید توی رایتینگتون. نیازی نیستش که توی اون دیاگرامی که توی چک نویستون کشیدید یا اون ایده پردازی که توی چک نویستون کردید الزاماً اینا رو بیارید، چون وقتی که بهش فکر میکنید خیلی راحت میتونید تو ذهنتون بیارید، ولی اگه حس میکنید که استرستون زیاد هست یا ممکنه فراموش بکنید، میتونید این ایده ها رو توی چک نویس بنویسید. برای هر کدوم از این ایده‌ای که الان صحبت کردیم باید سعی کنید یکی دو تا ساپورت بیارید. یعنی اگر یه نفر گفت نه مثلا خب شاغل نبودن دلیل خوشبختی نیست برای مثلا تینیجرها، شما باید سعی کنید با صحبت کردن توی رایتینگتون خواننده رو مجاب کنید که به این دلیل و این دلیل، یا با صحبت کردن در موردش خواننده مجاب بشه که نه واقعا این ارتباط مستقیم با هپینس و خوشبختی که در سوال اومده داره. این قانع کردن خواننده یا اگزمینر مورد بسیار مهمیه و در حالی که شما دارید اینو بست میدید و جلو میرید، خب از در واقع از واژگان و ساختاری گرامری مناسبی که به هر حال در گنجینه لغاتتون وجود داره و بهش تسلط دارید استفاده میکنید که اون رو هم به اگزمینرتون نشون بدید در حالی که داری راجع به این موضوع صحبت میکنی. بعد از این که این در واقع بابل دایگرام، حالا یا انواع دایگرام های دیگهی که وجود داره آماده شد، مورد بعدی شروع کردن به نوشتن مقدمه هستش. روش های مختلفی برای نوشتن مقدمه وجود داره، یک روش ویژه نیست، یک روش خاص نیست. بعضی از روش ها حالت حفظی بیشتری داخلش هست، یعنی بعضی از کتاب ها یا اساتید به روش هایی که پایه حفظی و کلیشه بیشتری داره معتقدن و بعضی آزادتر سعی میکنن بنویسن. نمونه های آزادش رو میتونید آخر کتاب های کمبریج مواردی که نمره 9 هست مشاهده بکنید که توسط اگزمینر نوشته شده. تو این موارد شما کلیشه خاصی نمیبینید، تقریبا بدون کلیشه هستش، یعنی دو تا از این رایتینگ ها رو نمیتونید پیدا بکنید که مثلا مقدمه هاش با هم یکی باشه. نمونه هایی که کلیشه هست رو میتونید انواع کتابایی که در بازار در دسترس است، مثلا کتاب رایتینگ آقای معمارزاده، خب کلیشه های رو میتونید تو این کتاب ببینید. اینو به عنوان مثال گفتم، حالا خیلی از کتابا هستش که بیشتر استادایی که ایرانی هستن از طرفدارای روش کلیشه‌ای نوشتن هستن، ولی به صورت کلی اگر بخوایم بگیم حالا اینتروداکشن یا مقدمه چجوری باید نوشته بشه، میتونیم بگیم که شما به طور کلی یک جمله آغازین باید داشته باشی برای باز کردن موضوع، برای اوپن کردن یه جمله کلی جالب و مناسب برای آغاز پاراگرافتون باید داشته باشید، که در واقع از کلید واژه‌هایی که توی خود پرسش هست تو اون استفاده شده باشه، و بعد از اون ری استیتمنت یا پارافریز همون جمله رو داره، همون پرسش رو داره، در واقع پرسشی که توی کتاب کمبریج مطرح شده رو شما دوباره تکرار میکنید با کلمات خودتون، نه کلمه به کلمه، چون کلمه به کلمه کپی کردن هست و خب هم جریمه میشید، هم تعداد واژه‌هایی که کپی کردید از تعداد واژه‌هایی که توی رایتینگتون نوشتین کم میشه و بابتش جریمه میشید. پس همون جمله، همون سوال رو تکرار میکنید با واژه‌هایی که خودتون در واقع میتونید تغییر بدید و از گنجینه واژگان خودتون استفاده کنید، از ساختارهای خودتون استفاده کنید. و در انتهای پاراگراف اول یا همون مقدمه باید بنویسید که حالا تصمیمتون چی هست. ساختار مختلفی وجود داره. For example, I want to in this essay I want to talk about my idea or I want to discuss the issue and provide reasons why I think for example teenagers are happiest years, or I want to discuss the issue and for example talk about both of these sides. امثال این بهشون thesis statement یا جمله تز گفته میشه که لازم هستن و در بسیار از کتاب‌های مرجع بهشون اشاره شده. بعد از اون نوشتن پاراگراف‌های اصلی هستش. در مورد اگر بخوام کوچیک برگردیم به پاراگراف اول یا مقدمه، اگر حس میکنیم با توجه به توضیحاتی که الان گفته شد همچنان براتون گنگ هست، میتونید از ویدیوهای آموزشی زیادی که داخل سایت istudio.com برای دانلود هست یا داخل یوتیوب هست استفاده کنید، چون همونطور که گفتم یک روش خاص برای نوشتن مقدمه وجود نداره و ویدیوهای آموزشی زیادی هست که میتونید ازشون استفاده کنید. ولی اگر از مقدمه بخوایم بگذاریم، دو تا پاراگراف اصلی باید با ایده کلی شروع بشه، ایده کلی که ما داریم یا مین ایده. مین ایده های پاراگراف اولمون این هستش که خب دوران مثلا بزرگسالی هپی ترین دوران زندگیه. ایده یه پاراگراف دوم این هستش که دوران تینیجرز هپی ترین تایم، دورانی که با خوشبختی بیشتری همراه هست. و بعد با توجه به نموداری که داشتید، بابل دایگرامی که داشتید، ایده هایی که داشتیم، شروع میکنید به ساپورت کردن حرفتون که چرا. پس دو تا در واقع پاراگراف اصلی به این ترتیب نوشته میشه و در آخر هم نتیجه گیری رو داریم که باز مشابه اینتروداکشن شما حرفتون رو دوباره میزنید، حرف جدیدی نباید توی بخش در واقع نتیجه گیری یا کانکلوژن آورده بشه و ریویوی از درباره مین ایده ها دارید. این در واقع روش نوشتن کانکلوژن هست، روش درستش. در انتهای کانکلوژن میتونید یه پردیکشن یا پیشبینی یا یه سجستشن یا پیشنهاد داشته باشید. این ها روش هایی هست که تو بعضی از کتاب های مرجع آورده شده. همونطور که گفتم در مورد کانکلوژن هم در واقع ویدئوهای آموزشی زیادی وجود داره که هم از سایت istudio.com هم از سایت های دیگه یا توی یوتیوب میتونید جستجو بکنید، پیدا کنید، نگاه بکنید و خب نمونه های زیادی هم از رایتینگ هایی که نمره بالا بهش تعلق گرفته وجود داره و میتونید اونا رو هم دنبال کنید. این در واقع مراحل اصلی نوشتن یه رایتینگ هست که دو برای آزمون IELTS جنرال و آکادمیک هست که به عبارتی بهش اسای هم گفته میشه. وقتی که تمام این مراحل تموم شد و رایتینگتون نوشته شد، در واقع یه بخش چند دقیقه‌ای داره توی آزمونتون که بهش پروف ریدینگ گفته میشه. پروف ریدینگ به این معنی است که بسیار سریع شروع میکنه خوندن رایتینگتون از ابتدا تا انتها و کوشش میکنید ایرادای گرامری که به هر حال ایرادای خیلی در واقع ساده هست، خودتون هم میدونید که این اشتباهه، ولی حالا به هر حال به خاطر استرس یا به خاطر اینکه یه جا رو پاک کردید دوباره تغییر دادید، این ایرادا وجود داره. مثلا سابجکت با ورب نمیخونه یا یه جا بعد ing فرم استفاده میکردید و میدونید که بعد استفاده میکردید ولی انجام نشده، اشتباه نوشتید. این پروف رید خیلی میتونه کمکتون کنه که نمره بیجا از دست ندید توی رایتینگتون خیلی حرفه‌ای‌تر باشه از نظر اگزمینر. اینها مراحلی بود که از ابتدا که با پرسش روبرو میشید تا مرحله آخر که در واقع میخواد برگه رو تحویل بدید باید رعایت بکنید. اگر نیاز به شفاف سازی دارید، ویدئوهای تکمیلی هست که میتونید نگاه بکنید و ریویوشون بکنید. اگر پرسش دیگه در این زمینه هست، در زمینه بخش دو، حتما در بخش دیدگاه مطرح بکنید و که ما پاسخ اونها حتما خواهیم بود. بقیه برنامه هایی که بخش رادیویی داریم سعی میکنیم که به پرسش های بیشتری در زمینه پاسخ بدیم و انواع پرسش ها رو با هم بررسی کنیم. مثلا اگر گفت to what extent do you agree چجوری باید پاسخ بدیم، یا اگر گفت do you agree or disagree چجوری باید پاسخ بدیم. با آرزوی موفقیت برای شما در آزمونتون.